خب الحمدلله دوستان ما برادر عزیزمون جناب حجت حسن مسلمین عجبه دلاور زحمت میکشن 10 دقیقه قبل از شروع شدن رسمی برنامه های نماز جمعه ایشون زحمت میکشن اینجا ارائه احکام میکنن، مسائل دینی، احکام دینی تو موضوعات مختلف رو بیان میکنن و بنای نستش که از وجود عزیزان دیگر هم در این ارتباط استفاده بشه. اونایی که احیانا فرصت دارن و شرایط برایشون مهیاست اگر 10 دقیقه هم زودتر تشریف بیارن تا از فرمایشات و مطالب ارزشمند در ارتباط با مسائل فقهی بشنون و انشاءالله مقدمه ای باشه برای عمل به وظایف دینی بسیار خوب و پسندیده است. انشاءالله این برنامه را حمایت کنیم و 10 دقیقه قبل از نماز جمعه انشاءالله حضور پیدا بکنیم و استفاده بکنیم. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم در بین مناسبت هایی که در این هفته ی آتی باش مواجه هستیم، خب مناسبت های زیاده وجود داره. من یکی دو مورد رو هدفمند اینا رو به حضر شاید شما باش اشاره میکنم. اولین مورد که بهش میپردازم 4 آبان که این روز بشه جمعه 4 آبان سال روز خروش امام رضوان الله تعالی علیه علیه قانون ننگین کاپیتولاسیون یا همون مسئولیت قضایی نسبت به اتباع آمریکایی که در سال 1343 لایحه‌ای بود که سوی دولت داده شد به مجلس و مجلس رو تصدیق کرد و یکی از ذلت‌بارترین و ننگین‌ترین قوانینی بود که در دوران شاهنشاهی به تصویب رسید و اونقدر ذلت‌بار بود که در تاریخ من می‌خوندم خیلی از کشورهای آفریقایی و جهان سومی هم از پذیرش اون سر باز زده بود و زیر بار این مسئله و این مهم نرفته بود. خب امام رضوان الله علیه وقتی که مطلع شدن، البته یکی دو بار اقدام شده بود در سال 1341 و 1342، حتی در سال 1342 هم مصوب شد ولی علنی نشد یا مراحل تکمیلیش طی نشده بود. در سال 1343 دیگه با افشاگری حضرت امام و اون بانگ بلند و رسای امام راحل رضوان الله علیه مسئله برای مردم کاملا روشن شد و تبیین شد. البته تبعاتی هم برای حضرت امام داشت و اون تبعاتش این بود که امام رو بعد از سخنرانی دستگیر کردن و تبعیدش کردن به ترکیه. خب این دو تا نکته اینجا خیلی مهمه به نظر من باید بهش پرداخته بشه. نکته اولی هستش که در این مصوبه ذلت و حقارت ملت ایران در اوج کاملا دیده میشه، یعنی قانون ننگینتر و ذلت‌بارتر از این قانون شما پیدا نمی‌کنید که یک آمریکایی جرم رو مرتکب بشه. اما دستگاه قضایی ایران، حالا دستگاه قضایی که خود اونم مشروع نبوده، حتی در یک نظام طاغوتی دستگاه قضاییش گرفتار هزاران مفسده هست، خودش هم از اساس باطله، ولی به لحاظ قانونی دیگه هر کشوری قوه قضاییه داره و این قوه قضاییه متولی رسیدگی به جرایم متخلفات ریز و درشت شهروندان یک کشور محسوب میشه. اون وقت مستشاران آمریکایی یا حتی به تعبیر امام یک آشپز آمریکایی مثلا یا آشپز آمریکایی که پایین ترین کار رو اینجا انجام میده در خدمات رسانی به شهروندان آمریکایی که در ایران حضور دارن، جرمی جنایت مرتکب بشه ولی دستگاه عریض و تفیق یک کشور نتوانن به رسیدگی بکنن، ننگی بالاتر از این هست؟ ذلت بالاتر از این هست؟ که صلاحیت رسیدگی به اون نداشته باشه و بگن این باید بره آمریکا اونجا بر اساس قوانینی که اونجا هست محاکمه بشه. این نکته اول. نکته دوم، اون عزت و کرامت و مصلحت سنجی که در اقدام امام راحل با توجه به تبعاتی که ممکن برای وجود داشته باشه، این هم خیلی مهم که امام با فریاد رسا و با فریاد بلند در مقابل این قانون بیستن، بیداری ایجاد کنن، علما رو، بزرگان رو، مراجع دین رو، دلسوزان اسلام رو، طلاب و شهروندان عادی رو مورد خطاب خودشون قرار بدن که یک چنین اتفاق بزرگی در کشور افتاده و شما حق سکوت ندارید. وظیفه شما خروش برداشتنه و قیام علیه این قانون ننگینه. خب این هم از این نشون میده مرجعیت دینی، روحانیت اصیل شیعی همواره نگهبان عزت و کرامت و مصلحت امت اسلامی است و برای رعایت اونها هیچ حد و مرز نمیشناسند. این وظیفه سازمان روحانیت، روحانیت اصیل. خب این نکته بسیار مهم. امروز هم اگر ببینید عزت نظام جمهوری اسلامی در اوج عظمتش ستودنی است و همه دنیا جمهوری اسلامی رو و ملت عزیز و ایران رو با آزادمنشی و با عزت طلبی میشناسند و با این خصیصهای خوب و مثبت، این به خاطر همینه که در رأس این یک نظام اسلامی روحانیت شیعه، علمای شیعه، مراجع نظام و مهمتر از اونها ولی فقیه حضور داره که ضامن عزت اونهاست، ضامن کرامت اونهاست، ضامن حفظ بزرگی اونهاست و این یک نعمت بزرگیست که باید قدر شناسه بشه. نکته دوم با مناسبت دومی که بهش اشاره میکنم، 8 آبان شهادت شهید فهمیده رضوان الله علیه است، اون شهید نوجوانی که امام بهش افتخار میکنن و بعد میفهمن اگر بناس کسی رهبر نامیده بشه این شخصیت و این شهید عزیز این شایستگی رو داره که نام رهبر روش گذاشته باشه. به این مزمون رهبر اون طفل 13 ساله است که نارنجک به کهان میبنده و خود رو زیر تام منفجر میکنه تا جلوی متجاوزین رو بگیره. خب این منطق چه منطقیه؟ این منطق منطق مقاومت، مقاومت در برابر کی؟ مقاومت در برابر متجاوزین به دین، تجاوز کنندگان از مرزهای فکر و ایده و عقیده، متجاوزین به خاک، متجاوزین به نوامیس یک ملت مسلمان. همه اینا حرمت داره، این حرمت ها باید حفظ بشه. اینها مرزهایی است که هیچ کس نمید از این تخطی بکنه و از اونها عبور بکنه. اگر دشمنی به خودش جرأت بده، به خودش این جسارت رو بده و در خودش ببینه که بتوانم به ملت مسلمانی تجاوز بکنه، قطعا باید با خودشه. این برخورد حد و مرزی هم نداره. منطق مقاومت میگه در برابر انسان متجاوز به هر نحوی که البته از چارچوب شرعی و اسلامی تعدی نکن و در مقابلش ایستاد، ولا اینکه منجر به بستن نارنجک به کمر و انفجار اون باشه. این منطق منطق توجیه پذیره. این منطق باعث میشه که دنیا از اون درس بگیره. شما دو سال بعدش میبینید که یک جوان 17 ساله ای به نام شهید احمد قیصر 17 سال نشست نداشت، در لبنان عضو جبهه مقاومت از بالای لبنان، ماشین خودش رو خودروی خودش رو پر میکنه از مواد منفجره، میزنه به دل دشمن، در یک عملیات استشهادی 70 نفر اونها رو به هلاکت میرسونه. دو سال بعدش و ایشون رو به عنوان نامدارترین شهید عملیات استشهادی شهید سید حسن نصرالله معرفی میکنه. این منطق مقاومت امروز هم همینطوره. امروز هم اگر ببینید حزب الله لبنان پابرجاست، مقاومه، علارغم شهادت فرماندهان بزرگشون، شخصیت های بزرگی که در این ایام شهادت رسیدن، آخرین اونها شهید صفی الدین رضوان الله علیه و نامدارترینشون سید حسن نصرالله، هر کدوم از اینها چهره های درخشانی در حوزه مقاومت محسوب میشن. اما حرکت مقاومت متوقف نشد. جریان مقاومت توفنده تر از غم و حتی بعد از شهادت دبیر کل داشته به کار پیدا میکنه. این منطقه، منطق ایستادگی در برابر هر گونه ظلم و ستم و تجاوز، این جذابیت داره در بین آزادگان جهان. این هم درسیست که ما از شهید عزیزمون شهید فهمیده میگیریم. این تعبیر مقام معظم رهبریست که ایشون نماد مقاومت در بین امت اسلامی شدن در بخش جوان ها و نوجوان ها. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدا و ذکر صلوات و محمد آمد. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم، تعیین استاندار محترم استان اصفهان و انتصاب استاندار محترم جناب آقای جمالی نژاد. خلاصه بعد از این مدت دو سه ماهی که دولت مستقر شد و بحثایی که وجود داشت در استان راجع به تعیین استاندار، این بزرگوار انتخاب شدن، شخصیت الحمدلله انقلابی هستن، معتدلن، عاقلن، خوشنامن و آشنایی خوبی با استان دارن، با نیازهای استان دارن، با چالش‌های مادی و معنوی و فرهنگی و اجتماعی استان دارن، شهرهای مختلف رو میشناسن. امیدوار هستم که انشاءالله این خوشنامی و پیشینه خوبی که ایشون در استان در خاطره مردم دارن این همچنان باقی بمونه. در مسئولیت استان داریم و با حضور ایشون انشاءالله مشکلات مردم پیگیری بشه، با جدیت گریه‌گشایی از مشکلات مردم بشه. و نکته ای که به ذهنم میرسه در حد تذکر و یادآوری به عنوان یک وظیفه این است که عرض بکنم که انشاءالله در بکارگیری و استخدام نیروهایی که در بخش‌های مختلف باید مشغول به کار بشن، از فرمانداری ها گرفته تا همراهی هایی که و اون اشرافی که طبیعتاً در انتخاب منتج کلها باید وجود داشته باشه، اون توصیه مقام معظم رهبری فراموش نشه که فرمودن عناصری باشن مؤمن، دیندار، کارآمد، با تقوا، انقلابی و حتی کسانی که کوچکترین زاویه با مسائل دین و انقلاب و امام و شهدا دارن، اینها در این مجموعه به کار گرفته نشن. این توصیه مقام معظم رهبری است. امیدوار هستم که پایبندی به این توصیه تا آخر انشاءالله وجود داشته باشه. مجدد ما تبریک عرض میکنیم و انشاءالله که در کارش موفق و معید باشه. آخرین نکته که باید بهش اشاره بکنم، پویش ایران همدل است که رهبری یک حرکت بسیار خوبی در کشور ایجاد شد برای کمک به مردم غزه و لبنان. خب با این اتفاقات سخت و سنگینی که واقعا دل هر انسان مسلمانی رو و هر انسان آزاده رو داغدار میکنه و میرنجانه، خب شرایط بر اونها بسیار سخته. نه مسکنی دارن، نه غذایی دارن، از هر جهت تو محاصره هستن. حتی وضعیت بهداشت و درمان اونها در بدترین شرایط هست. این چیزیست که خود نهادهای بیخاصیت بین‌المللی هم بارها بهش اعتراف کردن و احسان کردن. خب وظیفه چیه؟ وظیفه هر مسلمانی در چنین شرایطی همدردی و کمک کردن به اوناست. الذین آمنوا و هاجروا، بسم الله الرحمن الرحیم، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجة عند الله و اولئک هم الفائزون. آدم های رستگار کسانی هستند که در راه خدا هجرت میکنن، جهاد میکنن، از مالشون میگذرن، از جانشون میگذرن با اختزاماتی که وجود داره. یه وقت شرایط باز انبار اجازه میتونه پیدا بکنیم در مساف با دشمن در جبهه با علیه دشمن در خط مقدم حضور پیدا بکنیم. خب این یه وظیفه ایست. ولی وقتی که شرایط فراهم نیست و مهیا نیست، باید سراغ بدیلش کرد، جایگزینش کرد. اون بدیل و جایگزین کمک مالیست. هر کسی به هر میزانی و توانی که دارد که بتواند کمک بکنه، وظیفه داره این کار رو انجام بده. و الحمدلله حرکت خیلی خوبی در کشور آغاز شد. بانوان محترمه در یک حرکت تحسین برانگیز و اعجاب برانگیز برای دنیا، برای مردم ما که این تجربیات وجود داشته، در زمان جنگ می آمدن طلاهای خودشون رو علنگو و دستبند و نمیدونم گردنبند و هرچی که موجودی اونا جزء به ارزشمندترین موجودی اونا محسوب می شده، اینا رو تقدیم می کرده. خواهی تجربه رو ما در دوران جنگ داشتیم. اما اینکه مسلمان شیعه و در یک کشور دیگری اون زن مسلمان بیاد طلا و جواهرات ارزشمند خودش رو تقدیم بکنه به جبهه مقاومت در یک کشور دیگه، البته با تحلیل درست و درک درست از وظیفه و شرایطی که داره، این خیلی ارزشمنده. این برای مردم غیر ما اعجاب انگیز، تعجب انگیز. دنیا ببینن که مثلا از ایران این اتفاق مهم داره میفته. لذا این حرکت حرکت بسیار ارزشمندی، مصداق بارز ایثار و گذشت و جهاد در راه خداست. من تا به اموالهم انشاءالله که خدای مطلق قبول بکنه. عزیزانی هم که علاقمند هستن در این حوزه کمک بکنن، هم دفتر امام جمعه، هم کمیته امداد، نهادهای موجه و معتبر دیگر مثل بسیج، اینها دریافتهای مردم رو دریافت اسلام علیه کفر ما جز کسانی باشیم که کوتاهی نکرده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.